بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. میلاد پربرکت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و میلاد پربرکت برادر عزیزشون حضرت ابوالفضل علیه السلام و میلاد پربرکت امام چهارم امام سجاد علیه السلام را به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما این سه تا عید بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگویم و از طرف همه شما مخصوصا خانم ها از حضرت زهرا سلام الله علیها میخواهم نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و ان شاء الله با لطف حضرت زهرا با عیدی گرفتن از حضرت زهرا از جلسه بیرون روید. برای اینکه نظر مبارک این چهار نفر رو به جلسه جلب کنیم و انشاءالله با حاجات برآمده شده از جلسه بیرون رویم، اظهار ارادت کنید خدمت آنها با سه تا صلوات. بخش این چند هفته ما در باب مسئله حجاب و عفاف بود که این هفته هم در جمهوری اسلامی هفته عفاف و حجاب نامیده شده و بحث مفصل تا آخر ماه شعبان هم ان شاء الله در باره اون صحبت میکنه. مسئله روز است. این قضیه عفاف و حجاب در میان ما بی ارزش شده، در حالی که 20 آیه به بالا خیلی داغ درباره عفاف و حجاب آمده، در حالی که یک کتاب از روایات اهل بیت اگر جمع بشود راجع به عفاف و حجاب آمده و هرچه قرآن و ولایت، قرآن و اهل بیت به اون اهمیت داده اند، ما الان راجع به اون بی اهمیت شده ایم. مصیبت خیلی بالاست، یه بلای خانمون سوزی بدتر از سرطان، بدتر از مسئله ایز در جامعه باشد و جامعه راجع به اون بی تفاوت باشد. دولت بی تفاوت است، ملت بی تفاوت است، مثل رسانه ها دامن به آتش می زنند، مخصوصا تلویزیون، و بالاخره یه سکوت مرگباری در این مسئله حکم فرما شده. و از نظر قرآن اگر یه آتشی بیاید و برافروخته در جامعه بشد، این بهتر است از این که یه ملتی عفاف حجاب نداشته باشه. راجع به این مسئله مهم، راجع به چند چیزش صحبت شد، البته فشرده. یکی راجع به نگاه‌های آلوده از مرد به زن یا زن به مرد، گناه به اندازه ای بالاست که روایت میگوید در روز قیامت اگر بدون توبه از دنیا بره، چشمهاشو کور میکنند در میان مردم. بعدم به اندازه نگاه های آلودش باید جهنم رفت. فعل جمله صحبت کرده. مسئله دوم راجع به مکالمه ها بین زن و مرد که باید متعارف باشه، باید از نظر تون صدا، از نظر محتوا تحریک کننده نباشه، جاذب نباشه. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. راجع به این هم صحبت کردم و گفتم قرآن هر دوشو می فرماید که مقدمه برای فساد اخلاقی. نگاه های آلوده است منجر به فساد اخلاقی می شود. مکالمه های شهوت انگیز، مکالمه های جذب دار موجب فساد اخلاقی می شود. و ما اگر بخوایم فساد اخلاقی در جامعه نداشته باشیم، باید این دو چیز نباشد. سوم که بدتر از اول و دوم است و درباره اون صحبت کردم و متاسفانه درد بزرگی در جامعه شده است، قضیه دوستیابی. زن دوست نامحرم بگیرم، مرد دوست نامحرم بگیرم، گناه به اندازه ای بزرگه که قرآن پهلوی زنا دادن و زنا کردن قرار داده. و صالحین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان و صالحات غیر متخذات اخدان غیر مسافحات و غیر متخذات اخدان. مرد شایسته، زن شایسته اونه که زنا نمی کند، زنا نمی دهد، دوست نامحرم هم نداره. و این قضیه دوستیابی که الان شهرتی در میان زنها در میان مردها پیدا کرده است، مخصوصا به واسطه این موبایل های لعنتی چه مفاسدی در بر آورده است. و جدن این فساد اخلاقی الان اگر بگم 50%، 30% زیر سر همین موبایل ها و این دوستیابی ها و بالاخره این عشق بازی ها و عشقگری ها که الان پیدا شده. و از نظر قرآن گناهش می فرماید مثل زنا دادن، مثل زنا کردن، که یه معناش هم همینه، همینا منجر می شود به زنا دادن، به زنا کردن، همینها موجب می شود به فحشاء اخلاقی. در این باره هم فی الجمله صحبت کردن. چهارم چیزی که هفته گذشته صحبت کردم ناقص موند، پوشش زن و مرد. می گفتم که از نظر قرآن یک خانم اولاً باید سر تا پا پوشیده باشه در مقابل نامحرم وقتی در کوچه میخواد بیاد. و ضربنا بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن. خانم باید وقتی که میخواد در مقابل نامحرم ظاهر بشه، باید موی سر که زینت، سینه، زیر گلو، گردن و بالاخره سر تا پا پوشیده. اما قرآن میگه من بیش از این از زنهای مسلمان میخواهم، بیش از این از زنهای با عفت میخواهم، و اون چادر. یا ایها الرسول قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ولا حتی یعرف فلا یغزین. یا رسول الله به همه زنا بگو چادر سر کنید، روحم بگیرید. قرآن ای رو می خواهد. حجاب اسلامی یعنی حجاب قرآنی، سر تا پا پوشیده، چادر هم داشته باشد که یدنین علیهن من جلابیبهن، رو ریگیری هم به واسطه چادر باشد. مواظب باشد چادرش عقب نره، مواظب باشد که چادر جوری نباشد که جلب نظر بکنه. و بالاخره چادر علاوه بر این که رو بگیرد با اون چادر، اون چادر هم بدن نما نباشد، طوری هم نباشد که جلب نظر بکنه. باد بیفته در چادر و یه وضع بدی خانم به واسطه چادر پیدا بکنید. اما قرآن بیش از اینها میخواهد. عجیبه، هرچه ما بی اعتناییم قرآن راجع به اون با اعتنایی. یه آیه در قرآن، این قرآن، این آیه جدا کمر شکنه برای همه. همه آیه معنا اول بکنم بعد آیه رو بخونم. میفرماید ای زن مسلمان، ای مؤمنه، باید سه مرتبه در سه نوبت بچه های ممیز، یعنی بچه های 3-4 ساله، باید وقتی میخوان وارد اتاق تو بشن باید اجازه بگیرن. سرزده نمیشه این بچه ها وارد بشن. اون سه مورد، اون سه جا چه وقت است؟ وقتای خصوصی که زن با شوهر، شوهر با زن داره. اون وقتا مثل حالا نبود که نماز شب نخونن. قبل نماز صبح، یعنی موقع نماز شب، یکی هم موقع ظهر که موقع استراحت زن و مرد است، لباس های رو رو کندن، لباس های زیرین دارن. یکی هم موقع خواب بعد از نماز عشاء. و قرآن می فرماید این سه مورد، این سه وقت عوراتون لکن، وقتای خصوصی است. اون وقت علتش رو، حالا وقتای خصوصی، حالا چرا این بچه ها باید اجازه بگیرن، باید سرزده وارد نشن، علتش رو هم برای آورده. میفرماید برای خاطر این که لباسی میپوشید، مثلا بالای زانو پیداست، سینه پیداست، سر پیداست، و بالاخره اون مواضع حساسی که زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن داره، اینا پیداست. و چون چنین است اجازه بگیرم که بچه ممیز وقتی وارد شد خانم خودشو بپوشانه، دیگه بالای زانوش پیدا نباشه، دیگه سینهش پیدا نباشه، دیگه بالای آرنج پیدا نباشه. و حتی دو دفعه قرآن اصرار میکنه خانم این سه موقع مختص شوهرت، نه مختص دیگران، حتی بچه های ممیز. و قرآن میفرماید که اما افرادی که به تکلیف رسیدن، یبلغ الحلم، یعنی ممیز نیست، بالاتر از ممیزه، و کسانی که به تکلیف رسیدن، اینا دیگه هر وقت میخوان وارد بشن باید اجازه بگیرن. میخواد اون سه نوبت خصوصی باشد یا هر وقت. هر وقت که بخوان وارد بشن باید با اجازه باشن. این آیه شریفه به ما چه میگوید؟ به زنهای مؤمن، به مردهای مؤمن چه میگوید؟ هفته گذشته میگفتم این حرفا گرچه مربوط به زنها و خطاب به زنها، اما دیگه خطاب به مردها هم هست. همین جوری که خطاب به مردهاست نماز بخونید و شما میگید دیگه مرد و زن نداره، این آیات هم چنینه، خطاب زنهاست اما زن و مرد نداره. مردم باید در اون وقتی که مثلا لباس خواب پوشیده، باید بچه های ممیز که میخوان وارد بر این بشن باید با اجازه باشه. بچه های بالغ که میخوان وارد بشن دیگه خصوصی یا غیر خصوصی نداره، همینجور کلید بندازن بیان در خانه نمیشه، باید اجازه بگیره. وارد اتاق بشه سر زده نمیشه، باید اجازه بگیره. این معنای آیه است. آیه شو بخونم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره و بعد صلاة العشاء عورات لكم فإذا بلغ الأطفال الحرم فأذنوا كما استأذن من قبلكم. بچه هایی که هنوز بالغ نشدن ممیزن، گرفت بچه تو گهواره است که اونم بچه تو گهواره هم اسلام دستورها داره. بچه تو گهواره بیداره، آیا میشه زن با مرد، مرد با زن نزدیکی کنه یا نه؟ اسلام میگه نه. این دیگه اتاق خصوصی باید باشد. حتی بچه اگه بیداره دیگه نزدیکی مرد با زن، زن با مرد موقوفه. اما حالا این آیه مربوط به افراد ممیزه، دختر 4-5 ساله، پسر 4-5 ساله، میفرماید که باید در این 2-3 مورد اجازه بگیره وارد بشه. افرادی که به تکلیف رسیدن همیشه باید اجازه بگیرن. چرا؟ برای خاطر این که ممکن است بالای زانوی شما پیدا باشه، اون نباید ببینه. بالای زانو را شوهر راجع به زن، زن راجع به شوهر باید ببینه. سینه و مواضع حساس زن و مرد را زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن باید ببینه. حتی بچه ها هم نه. این آیه معنای عفاف و حجاب را برای ما معنا میکنه. رضا یه چیزی که تذکر بدم، تذکرشم فوق العاده لازمه، اینه که مثلا داماد خب مادر زن محرمه، اما فرق است بین زنش و مادر زنش. راجع به زنش هر کجا بدن او را بخواهد میتواند ببیند، اما راجع به مادر زنش اینجور نیست. مادر زن باید در مقابل داماد متعارف باشد. مواضع حساسش مثل موی سر، زیر چانه، مثل گردن، مثل سینه، مثل بالای آرنج یا بالای زانو نمیشه داماد ببینه. مفسده داره. بعض اوقات به واسطه لاابالیگری خانم، بی تفاوتی شوهر خانم، بی تفاوتی داماد، کار به جای بدی میرسد. در اون موقع داد و فریاد پیدا میشه، در اون موقع فساد پیدا میشه، آبرو ریزی میشه، دیگه طلاق و طلاق کاری میشه. کی کرده؟ بی تفاوتی خانم. اگر خانم در مقابل دامادش متعارف لباس پوشیده بود، چادر داشت، حتی پسر و مادر، حتی خواهر و برادر، اینها خوب محرمند دیگه. اما محرم در همه چی؟ آیا محرمند این که بالای زانوی خواهرش رو ببینه، خواهرش نشون بده؟ آیا میتونه بالای زانوش را نشان پدرش بده و با اون وضع بد در مقابل پدرش باشد؟ نه. قرآن میگه نه، روایات میگه نه، و بالاخره سیره متشرعه میگه نه، مراجع میگن نه. و اما حالا ما بی تفاوت شدیم، اون کوچه و بازارمونه، اونم خانمون. خب این اسلام نیست. ما اگر بخوایم اسلام را راستی پیاده بکنیم، باید قرآن را پیاده بکنیم. و اگر قرآن بخواد پیاده بشه، آیش را خونده. ممکن است شماها مخصوصا خانمها الان به من اعتراض کنن، بعدم بگن این صفر میگیره، که خانواده از من تقلید میکردن، دخترشون از تقلید من پرگشت. بعد دختر خانم گفته بود برای اینکه آقا در روبرگیری سختگیری میکنن، میگه انگشتر طلا رو نامحرم نمیتواند ببینه، میگه باید رو بگیری، میگه اگه قرص صورت رو میخوای پیدا بشه باید زیر ابرو نداشته باشی، باید بزک نکرده باشی. و اینها رو سخت گیری، من از ایشون تقلید نمی کنم. خب نکن، اما بدون قرآن معنا می کنم. سخت گیری قرآن و سخت گیری من برای خاطر اینه که یه دفعه خدای نکرده آبرو ریزی پیدا نشه. چون جلسه عمومی است، اخلاقم هست، نمیتوانم مثال بزنم. من با مردم مخصوصا جوانها سر و کار دارم. بعض اوقات میبینم مثل تخمه روی تبه اینجور داره میسوزه. چه سوختنی! منجر به بی آبرویی شده چه بی آبرویی، منجر به فساد شده چه فسادی، زیر سر کی قرآن در خانه پیاده نشده. وقتی قرآن در خانه پیاده نشه دیگه خواه ناخواه موجب فساد اخلاقی. قرآن میفرماید تو حرف مرا بشنو، نیروی کنترل کننده برای آبروی تو، برای شخصیت تو، برای این که ممکنه یه نگاه، یه لاعبالی گری از تو منجر به فسادها بشه ولا محارم، ولا خواهر و برادر، ولا داماد و مادر شوهر، ولا بچه عذب و لاعبالیگری مادر. نمیشه به میگه میشه مادر لاعبالی در لباسش باشد، بچه عذبم با او در یک خانه زندگی بکند. همین است که گاهی مفسده های عجیبی درست میشه. لذا قرآن میفرماید پوشش باید باشد، پوششم اینجوری، سر تا پا باید در مقابل نامحرم پوشیده باشد، چادر هم باید باشد، چادر هم لاعبالی در چادر نباید باشد، با چادر هم باید رو بگیرد. اما مهمتر از این، خانم در مقابل غیر شوهر باید از نظر لباس متعارف باشد. اگه غیر متعارف شد، جوری شد که در مقابل شوهرش بداند این مفسده اخلاقی دارد، و قرآن می فرماید که نه، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. اگه همین آیه پراسی پیاده بشه در میان خانم ها و در میان آقایان، خیلی از مفاسد اخلاقی نابود می شود و بالاخره لااقل کم می شود. این هم پنجم چیزی که قرآن راجع به اون اهمیت می دهد. ششم چیزی که قرآن به او بیش از این پنج چیز اهمیت می دهد تبرجه، یعنی خانم زینت بکنه در مقابل نامحرم، حتی زینت در مقابل محرم مثل داماد. قرآن شریف این زینت رو به جای اینکه بگه زینت نکن، میگه برج نشو، ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، مواظب باش در مقابل نامحرم اینجور نباشی که جذب نامحرم بکنی. حالا جذب به نام حرم، یه دفعه به واسطه پیدا شدن موس، یه دفعه برای زینت کردن صورت، یه دفعه به واسطه راه رفتن، یه دفعه به واسطه کیف و میفیس که حالا مشهور شده، و بالاخره هر چه جلب نظر کند قرآن میفرماید نباید باشد. قرآن میفرماید نه نباید باشد. اگه اومد توی جامعه، این جامعه دیگه مسلمان نیست، اون وقتم نمیگه مسلمان نیست، میگه جاهلیت دوم پیدا میشه. و بدتر از همه چی وقتی قرآن میخواد یه کسی رو یا یه جامعه ای رو مذمت کند، تشبیه میکند به جاهلیت. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. نمیگه در یه روایت دیگه هم میفرماید مات میتت کفره، اما معمولا ما تمیتت الجاهلیه، اگر کسی امام شناس نباشه، اگر کسی راسی امام زمان خودش رو خوب نشناسه، نتواند او را اثبات کنه، علاقه ای به اون نداشته باشه، میفرماید این کفر است. اما به جای کفر میفرماید این جاهلیت، یعنی قبل پیغمبر اکرم وضع حجاب و عفاف خیلی بد بود، در زمان پیغمبر اکرم وضع امامت و نبوت خیلی بد بود، لذا قرآن میگه مواظب باش مثل اون زمان نباشی، که اگه شدی جاهلیت دوم جلو میآید. فلا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. اتفاقا قطع نظر از این که مفسرین همین طوری که من معنا کردم آیه رو معنا می کنند، روایتم روی او داری، یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام هم فرمودن اگر زنها زینت شده آمدن بیرون، اگر جامعه بی تفاوت راجع به این زنها شد، این جامعه دیگه جامعه کفر است نه اسلام، دیگه این جامعه جامعه جاهلیت، و قرآن بهش میگه جاهلیت دوم. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. لذا فقط مختص این نیست که صورت رو زینت کرده باشد، نه، هر چه که جلب نظر نامحرم بکند قرآن می‌فرماید این زینت، و این زینت برای خانم نباید باشد. اما باز بگویم که در هفته های گذشته هم گفتم این خطاب راجع به زن هاست، نه راجع به مرد ها هم همینطوره. مرد بخواد با پیراهن آسین کوتاه بیاد در کوچه، این پوشش ندارد، باید پوشش داشته باشد، و پوششش حتما باید پیراهن متعارف باشد. راجع به زینت هم همینه، مرد بخواد جلف بازی در بیاره، مرد بخواد جاذبه داشته باشد در مقابل نامحرم، این باید نباشد. همینجور که تبرج برای زن حرامه، تبرج برای مردم حرامه، همینطور که نمیتونه زن بیاد در کوچه به طوری که جلب نظر کند، نمیتواند مردم چنین باشد. حتی مثلا روایت داریم خانوم ها از نظر راه رفتن باید راه رفتنشون متعارف باشه و الا اگر راه رفتنشون جلب نظر بکند، مثل حرفشون که جلب نظر کند، این هم حرامه. حتی پیغمبر اکرم میفرماید این زن عاقل نیست، دیوانه است. پیغمبر اکرم رد میشدن، یه عده اطراف یه دیوانه رو گرفته بودن و هر کسی چیزی میگفت. پیغمبر اکرم رسیدن، فرمودن چه خبره؟ گفتن یا رسول الله، یه دیوانه است، حرفای نامربوط میزنه. پیغمبر اکرم تنبخ دادن، فرمودن این دیوانه نیست، این مریضه. یکی از رگهای مغزش این خراب شده، عقل نمیتونه به این فرمان بده. اصلا معنای دیوانه این نیست که عقل نداره، عقل داره، عقل نمیتونه فرمانی به بدن بده. پیغمبر اکرم فرمودن این مریض، این دیوانه. بعد فرمودن میخوای دیوانه رو بهت نشون بدم؟ اون خانمی که در کوچه جوری راه میرود که جلب نظر میکنه، طرز راه رفتنش، طرز لباسش جلب نظر می کند، این دیوانه. این روایت ها زیاده. ما به اون بی تفاوت شدیم و باید اگر راستی بخوایم جامعهمون اصلاح بشه، باید فساد اخلاقی نباشد، و اگر بخوایم فساد اخلاقی نباشد، باید قرآن، روایات اهل بیت، گفتار مراجع تقلید در خانمون، در کوچه و بازارمون حکم فرما بشه. بس ناقشه. انشاءالله بازم درباره اش صحبت میکنن. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخیه بالفضل یا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک.